نگاه کردن دیدن شعبات ادبی کم است و فلان. اون سال سال 1325 خب از سالهای تاریخ ساز مملکت ما هست، سالی است که مسئله آذربایجان مطرح بود و آذربایجان ادعای خود مختاری داشت و پیشبری و یارانش تقریبا اونجا رو جدا کرده بودن، استوندار داشتن و مرحوم جاوید وزیر فرهنگ داشتن. گروه کثیری از مردم آذربایجان که با دموکرات ها مخالف بودن دیگه در آذربایجان نمونده بودن، اومده بودن به داخل ایران. خب یه شهرستانی هم که معمولا نمیتونست از مهاجرین آذربایجانی امکانات نداشتن پذیرایی کنه، این که بود ایران اومدن تهران. یکی از مسائل مهمی که این مهاجرین آذربایجانی در تهران داشتن، اول منزل بود، محل، جا. اومدن در دوربر تهران بعض محلات تازه ساخته شد، مثلا خیابان آذربایجان که در غرب تهران هست، این همون سال ساخته شد دوربرش خونه هایی که خیلی از مهاجرین آذربایجان اومدن اونجا منزل کرد. دوم مسئله بچه های اینا بود، اینا میخواست تحصیل کنن، مدرسه میخواستن. خب تهران هم که اینقدر مدرسه نداشت که اضافی داشته باشه و هر کس و هر جا بیاد بپذیره و پلا، اینا گروهشون زیاد بود. از جمله کارهایی که وزارت فرهنگ کرد، اومد یه دبستان را در شمس الاماره، یه دبستان تبدیل کرد به دبیرستان، یعنی گفت که کلاساش برای سال هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازده دبیرستان شاگرد بپذیره، به تمام مهاجرین شهرستان ها رو معرفی کرد به این دبیرستان. از جمله چون شعبه ادبی هم داشت، منم معرفی کردم به این مدرسه. این مدرسه هم اسمش اون روزا گذاشته بودن مدرسه رشدیه. رشدیه یکی از پیشقدمان فرهنگ ایرانه، روی خود روحیه چپنمایی و یه جور مثال هم داشته است. اون سال هم سالهایی بود که یه خورده اوضاع ایران دچار مثال چپنمایی هم سال اینا شده بود. وکیل داشتن در مجلس، کارگزار داشتن، یه اسم مرسل گذاشتن رشدیه و کار بدی هم نبود البته، منطقه خیلی هم طول نکشید، دو سال بعد اسم رشدیه رو هم برداشتن دوباره گذاشتن اسم مدرسه رو مروی، بخاطر کوچه مروی. ما در اونجا کلاس ششم رو خوندیم و ششم ادبی. اتفاقا در اون مدرسه هم من شاید اول شدم در شعبه ادبی که اون وقت عکس من تو روزنامه ترقی، مجله ترقی چاپ شد. خب دیگه میاد بیام دانشگاه. دانشگاه هم بعد رشته ها، هنوز همه رشته ها کنکور نداشتن چون داوطلبی رد نبود زیاد. پزشکی که البته از سالها پیش کنکور داشت، دانشکده حقوق هم از سالها پیش داشت، ادبیات هم اون سال بعد رشتهاش گذاشتم، از جمله رشته تاریخ که منم به تاریخ علاقه داشتم. میشد داوطلبا در دو رشته ثبت نام کنن، من هم در دانشکده حقوق ثبت نام کردم، هم در دانشکده ادبیات برای گروه تاریخ. هم در گروه تاریخ قبول شدم، 12 نفر میخواست برای دانشسرای عالی، و هم در دانشکده حقوق. بعد چون دانشسرای عالی کمک خرج میداد به کسانی که قبول میشدم، این که من دانشسرای عالی رو گروه تاریخ بیشتر خواستم، علاقه نشون دادم و رفتم انصراف خودم از دانشکده حقوق نوشتم. ما البته خب اون وقت هنوز امیرآباد در اختیار دانشگاه نبود، دانشجویان شهرستانی معمولا تو مدارس قدیمه یا اگر سنار داشتن خودشونی اتاقی چیزی تو خونه ها اجاره میکردن، و ما چون میخواستیم یه جای مجانی برامون تون بشه، 3-4 نفر با هم بودیم، رفتیم در مدرسه شیخ عبدالحسین در بازار کفاشا در کنار مسجد ترک ها، که اون مسجد همون شیخ عبدالحسینه، منتها چون ترک ها هر سال در اونجا دهه عاشورا روزخونی میکردن با تشریفات بسیار معروف شده بود مسجد ترک. در اونجا اتاقی گرفتیم و یکی دو سالم در اونجا بودیم تا امیرآباد دیگه رسما شد ملک دانشگاه و مرحوم دکتر سیاسی تونست اتاقای سربازار دروازه آمریکایی رو تبدیل کنه به خوابگاه دانشجویی، و ما اعلام کردن که میتونیم اتاق بگیریم اونجا. رفتیم امیرآباد و به نتیجه من دیگه در امیرآباد بودم تا وقتی لیسانس دانشسرای عالی و دانشگاه ادبیات شدم در رشته تاریخ و جغرافیا هر دو. چون تعهد داشتیم که بعد از اینکه دانشگاه عالی رو خوندیم بریم در ولایات در دبیرستان ها تدریس کنیم، منم راه افتادم و علاقه هم که داشتم رفتم وزارت فرهنگ و پیشنهاد دادم که منو به کرمان بفرستن، اونا ابلاغ دادن به من 1330 آذر ماه 1330 من عازم کرمان شدم. دیگه در کرمان تدریس میکردیم. اولا امیرآباد کوی دانشگاه یه دهکده بود است. ظاهرا هم منصوب به امیر کبیر است. جز اموال او بوده و بعد از اون که امیر کبیر کشته شدی اموالش خب خیلی مصادره شد. اونم جز اموال دولتی بود. محلی بود که سربازا میرفتن در اونجا تمرین تیراندازی میکردن و همسال اینا. منوری کاری داشتند. وقتی که متفقین وارد ایران شدن، یعنی انگلیس ها قسمت جنوب ایران را اشغال کردند، روس ها قسمت شمال ایران را اشغال کردند و امریکایی هم اومدن وارد ایران چون جز متفقین بودن، امریکایی ها به دولت ایران پیشنهاد کردند که یک دهکده در اختیارشون بذارن که اونی کمپ نظامی بکنن. سربازای آمریکایی هم که اینجا بودن دیگه مربوط به جنگ و مربوط به نگهداری راه آهن و اینا نبودن، بلکه وسایل کشتی و کشتیرانی و کارهای مربوط به دریا و اینا رو انجام میدادن بیشتر. و ایبرایی بود که اسلحه و آذوقه و مهمات و بعد جور چیزا دولت آمریکا و سایر متفقین از جمله انگلیس از طریق هند و خلیج فارس راه آهن ایران تحویل بدن. راه آهن ایران هم تمامی کالاها رو در شمال تحویل دریای خزر بده با کشتی اینا برم روسیه. هم مردم روسیه که می جنگیدن در اروپا علیه هیتلر بدون آذوقه نباشن و بدون اسلحه نباشن و به همین دلیل ایران اون وقت مخصوصا راه آهنش پل پیروزی است گذاشته. سربازای انگلیس بیشتر در خوزستان بودند که مثال نفت را هم نگهداری کنند و دوربه راه آهن بودند در لرستان و خرم‌آباد و قم و اینجا. روس ها قسمت شمال را مخصوصا مازندران و گیلان و البته آذربایجان را هم که در اشغال قشون روسی بود، اونا تا زنجان و قزوین و حتی تا نزدیکی های کرج هم اومدن. مثلا کسانی که میخواستن شمال برن میبایست در بین راه ها برگه عبور داشته باشن، در واقع یه نوع پاسپورت میشدن. آمریکایی ها پادگان معتبر مهمی بودن در امیرآباد. چون امکانات هم داشت آمریکا شروع کرده بود به ایجاد تأسیساتی در امیرآباد. اول اون که یه سالون های بزرگ ساخته بود که تو هر سالونی 10-15 تا تخت سرباز جا میگیره. سقف اونا رو امران که خود زود تمام کن دیگه، آجر اینا که نمیشد کنن، با این مشماها پوشنده بود. به شکل یو هم بودن این ساختمان ها، یعنی یه دیوار شرق داشتن، یه دیوار غربش داشتن، یه دیوار جنوبش داشتن، در شمالش هم باز بود براق اومد و رفت و کار و بلان اینا. یه آشپزخونه داشتن که اونجا سربازا میمودن قضا میخورد. قسمت شمال دهکده امیرآباد هم یه تعداد اتاق مجهزتر و مستقلتر ساخته بودن برای اطبای آمریکایی و ضمناً بیمارا. قنات امیرآباد هم قنات پرآبی بود که چاهاش توی امیرودخانه اوین و ای حرفا اینجاها. این آب را هم برای اینکه بهداشتی کنن دم قنات اینا رو محکم بستن، لوله کشیدن آوردن وسط دهکده، یه منبع ساختن سرپوشیده، تصفیه میکردن اینجا آب را و بعد این آب تصفیه شده رو به وسیله لوله آورده بودن توی همین یوها ساختمان ها. به نتیجه دهکده امیرآباد تنها دهکده بود در ایران که حالا تنها هم نمیشه که لوله کشی داشت. شاید بعض تأسیسات شرکت نفت در جنوب لولکشی قبلا داشته است. شنیدم که بیرجند هم یه نوع لولکشی ابتدایی از سالها پیشنون داشته، ولی به هر حال هیچ جای ایران دیگه لولکشی نبود، مفهوم نداشت لولکشی بمونه. و از جمله تهران که آبش لولکشی نداشت و بعض عجیب غریبی آبشار می آوردن با این بشکه ها تقسیم میکردن تو خونه ها میفروختن و امثال اینا و شبها از قنات ها آب می آوردن توی حوض ها و استخر ها و اینا می داختن میرم. امیرآباد اینطور بود. نخصوص زیر زمان جنگ قراردادی با متفقین بسته بود که خب اینا اومدن فعلا چیکار باید بکنن. اولا تصریح کرده بود که اینا توی پادگان‌های خودشون باشن، با مردم گرفتاری ایجاد نکنن و امثال اینا که چیز مهمی نه. اما مهمترین ماده قرارداد فروغی این بود که چون میدونست جنگ تمام میشه، اول اون که اعلان جنگ داد به آلمان، برخلاف تصور همه ایرانی ها که اون وقت طرفدار آلمان بودن، به نتیجه طرفداران آلمان را در ایران که یه گروه هایی بودن بیشترشون دستگیر کردن و زندانشون کردن و یه جای نگهشون داشتن توی کمپ ها که خیلی ها بودن، رجال بزرگی هم بود. ماده دیگری داشتیم که این مهمتر از اینی کیست، این بود که جنگ تمام شد متفقین متحد بشن، سه ماه بعد از پایان جنگ نیروهای خودشون از ایران بیرون ببرن. خب جنگ تموم شد همین حدود 25 و به نتیجه طبقی قانون قرار شد که اینا برن. اولین گروهی که اعلام آمادگی کرد برای رفتن امریکایی ها بودن، ما دیگه کاری نداریم میریم، منتهایی تأسیساتی که داریم خرج کردیم براش، اینا رو ما درسته که واگذار میکنیم به دولت ایران، ولی باید یه مقداری از مخارج شو به ما بدن، چون ما مقررات تا قانون داریم که یعنی در آمریکا ظاهرا قوانینی دارن که اگر آمریکا تأسیسات نظامی یا غیر نظامی در یه مملکتی درست بکنه کار بکنه فلان بخواد بده تحویل اون دولت، پولشو باید اونا بهش بدن و گفتن بایستی مخارج کار ما رو بدین. بعد هم قرار شد که اینا رو ژاندارمری بدن. اما یک کسی مرد بزرگی در ایران، مرحوم دکتر علی اکبر سیاسی که رئیس دانشگاه بود و با شاه هم میونش خوب بود، را افتاد رفت پیش شاه که دانشگاه تهران یه مؤسسه بزرگی با هزاران دانشجو با امکانات کم، دانشجوها بیشتر از شهرستان ها میان، مخصوصا که کنکور دی درست شده اینا بیشتر شهرستانی هستن، اینو جا ندارن، وضع بدی دارن، تو مدرسه قدیمن و فلان. اولا شاه گفت خب یه تکه زمینی میدیم بسازی زافورد که همین محل دبیرخانه امروزی دانشگاه، زمینش دادن به دانشگاه، گفتن اینو بر خوابگاه بسازین. دکتر سیاسی این گرفت، تشکرم کرد ولی گفت نه این بر خوابگاه کافی نیست، بعدم باید چندین طبقه بسازیم، خوابگاه طبقاتی لزوم نداره، هرچی کم طبقه تر باشه بهتره و بعدم باید مؤسسه بشه. به توضیح داد که در تمام دنیا کمپ هایی هست برای دانشجویان که به معنای سیته فرانسوی بهش میگن سیته یونیورسیتر، شهر دانشگاهی، در اونجا بچه ها اتاق دارن، محیط دانشجویی دارن، سخنرانی دارن، گفتگو دارن، گردش دارن و همسال. وادار کرد که شاه گفت خب این کار خوبی، بعد گفتن خب اینا پول میخوان آمریکایی ها، گفتن برین قیمت بزن، اومدن و قیمت دادن و یه گروهی قیمت گذاری کردن. اینطور به خاطرم میاد گویا به 250,000 تومان این تأسیسات را قیمت داد. اونتا دولت بودجه نداشت، پول نداشت، گفت تا باید در بودجه سال بعد بذاریم اونو میدم از این، اونا میخواستن برن، گفتن نه نمیشه باید پولشو بدین و چطور و فلان اینا. بالاخره گویا رفته بودن به شاه گفته بودن که از محل پولهایی که از رضا شاه باقی مونده و در اختیار شاه فعلی هست این پول بدن و قرض دانشگاه و این کار تصویب شد. پول دادن و کوی دانشگاه رو گرفت. خب کوی دانشگاه هم یه دک دک بیابونی دانشجو نبود که، ما سربازا بود و مش اتاقی فلان بودجه هم که نداشت دانشگاه که این تعمیر کنه یا درست کنه. به هزار زحمت چندین نفر را انتخاب کرد، اول مرحوم دکتر ریاضی که رئیس مجلس شد، بعدها استاد دانشکده علوم بود، او کسیست که اول بار رفت و کوی دانشگاه ضبط کرد، بعدش سپردن کوی دانشگاه به مرحوم دکتر احمد بهمنش، استاد گروه تاریخ مرد شریف بزرگواری، رفت و اتاقا رو تعمیر کردن، در این پنجره چیزی نشوندن دیوارو. خب دیوار دور بر نمیخواست، برای اینکه امیرآباد چون کوی سربازان بود دورش خود آمریکایی‌ها سیم خاردار کشیده بودن، تا 50 متر هم مینگذاری کرده بودن که کسی اونجا وارد نشه. و ما اون سالایی که بودیم امیرآباد هر شب صدای توپی بلند میشد که سگ ها که میامودن به هوای کوی بیاین منفجر میشد و سر صدا سگ ها بیرون بود. مقصودیم که کوی به این طریق در اختیار دارد. با ما اعلام کردن، من سر کلاس بودم، مثلا خاطرمه خدا رحمت کنه هادی خانی بود پیش خدمت دانشگاه پیش خدمت های کار کشته و فهمیده با دانشجویان هم خیلی مناسبات خوب داشت می اومد در کلاس باز کرد و از استاد اجازه گرفت گفت که ببینین آقایون دانشجویان اونایی که اسم میشتن که اتاق میخوان در امیرآباد اتاقشون آماده است فردا صبح برن اتاقشون رو بگیرن و اگر نرن میدیم به کسی دیگری ما فردا را افتادیم باربونمون از تو مسته شیخ عدرسه مش کتاب کاغذ بیتید برداشتیم و رفتیم به امیرآباد کوی دانشگاه داستان این که شب ما زمستون شد ماه دی سرد بود اتفاقا زمستان 27 شب سرد یخبندونی بود تهران و فلان خب لولکشیه امیرآباد هم لولکشی ابتدایی بود دیگه سربازی بود و معلوم شد لوله ها رو بودن و لوله ها یخ زدن و فردا که هوای خورده گرم شد ترکیدن و آب را افتاد توی اتاقا توی آشپزخونه توی جای تا دید و در افرا جوش کردن شیرا رو بستن اینا دولیک این که اون شب ما یه شعری گفت تضمین غزل حافظه دیگه فارش میگویه ما از گفته خود دل شادم ساکن ساد دل کوی امیرآبادم یه بیتشی بود که دوش میگفت رفیقی که خدایا چه کنم امشب بر لوله به ترکد ببرد بنیادم بر خانه در شهر مرا بود بد اینجا بد اینجا هم بد یارب از مادر گیتی به چه تاله زادم تزمین غزل ها
آنچه شنیدید خاطرات استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی درباره بخشایی از تاریخ معاصر ایران بود که از برنامه با من قدم بزن تقدیم شما شد.
خدا عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان فاطمه صدیقی هستم کارشناس ارشد گردشگری با معرفی یکی از شهرهای تاریخی ایران لحظاتی در خدمتتون هستم کنگاور یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران در استان کرمانشاه که دارای جاذبه‌های تاریخی بسیار زیادیه گودین تپه فقط یکی از بیشمار آثار باستانی این شهره. معبد معروف آناهیتا هم یکی دیگه از جاذبه‌های مهم و تاریخی کنگاوره. پل تاریخی کوچه، حمام توکل، حمام تاریخی حسن خان، قلعه ساری اصلان، مسجد جامع کنگاور و امامزاده ابراهیم همگی از جمله جاذبه‌های تاریخی کنگاور هستند. علاوه بر آثار باستانی، طبیعت و چشماندازهای طبیعی کنگاور هم شهرت زیادی داره و طبیعتگردان بسیاری رو به سمت خودش جذب میکنه. از جمله این جاذبه‌های طبیعی میشه به سراب فش اشاره کرد که از چشمه‌های مختلفی که از رشته کوه‌های زاگرس تغذیه میشن تشکیل شده. آب کشاورزی کل روستای فش هم از این سراب تأمین میشه. شهرستان کنگاور در ورودی استان کرمانشاه رو به دلیل بناهای باستانی و تاریخی متعددش میتونیم دروازه موزه تاریخ ایران باستان بنامیم. کنگاور با داشتن پیشینه‌ای کهن توجه بسیاری از باستانشناسان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی رو به خودش معطوف کرده. شهرستانی تاریخی که قدمت اون با توجه به تپه باستانی گودین تپه به بیش از 7000 سال پیش برمیگرده و علاوه بر طبیعت بکر و زیبا، جاذبه های تاریخی، گردشگری و مذهبی متعددی رو در خودش جای داده که از مهمترین اونها میتونیم به معبد الهی آبها یا همون معبد آناهیتا اشاره کنیم. آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه های منحصر به فرد طبیعی و میهمان نوازی مردم کنگاور موجب شده تا این شهرستان به عنوان یکی از مناطق گردشگری مهم ایران شناخته بشه. 120 اثر تاریخی ثبت شده ملی در شهرستان کنگاور از دوران مادها، هخامنشیان، ساسانیان، سلجوقیان، صفویان، اشکانیان و قاجاریان تلالویی از فرهنگ و تمدن ایرانیان را به نمایش گذاشته. معبد آناهیتا. معبد آناهیتا در کنگاور بزرگترین بنای سنگی ایران بعد از تخت جمشیده و از آثار باستانی دوران پیش از میلاد به شمار میاد. بنا به نوشته های تاریخی، این معبد به عنوان آتشکده‌ای برای احترام و پاسداشت مقام الهی آب یعنی آناهیتا مورد استفاده قرار می گرفت. این بنای عظیم تاریخی روی تپه‌ای به ارتفاع حدود 32 متر نسبت به زمین‌های اطراف به شکل طبقاتی و زیگوراتی و به صورت چهار ضلعی احداث شده. جوی‌های سنگی در اطراف معبد آب رودخانه رو میزان و به طرز باشکوهی به آبگیری در وسط معبد آناهیتا هدایت می‌کردند. نوع تقسیم آب و جریان آب درون معبد آناهیتا یکی از شگفتی‌های مهندسی در اون دورانه تا این عنصر مقدس رو به زیباترین شکل ممکن به نمایش بگذاره. این اثر ارزشمند که از جاهای دیدنی کنگاور به شمار میره در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. گودین تپه کرمانشاه گنجینه 7000 ساله در غرب کشور. میدونیم که در جای جای سرزمینمون ایران محوطه ها و تپه های باستانی بسیاری وجود داره. تپه هایی که همگی نشان از تاریخ دور و دراز و قدمت بالای ایرانمون دارن. تپه های باستانی ایران گنجینه هایی هستند که با کاوش، حفاری و مطالعه اونها به تاریخ، تمدن و نحوه زندگی اجدادمون در هزاران سال قبل پی میبریم. این تپه ها در گذشته تپه نبودن، اونها یا بخشی از یک شهر بزرگ و پر رونق یا یک روستای تاریخی بودن و یا قلعه و زیگوراتی باستانی بودن که امروزه با گذشت زمان به این شکل در اومدن. مطالعه این تپه ها بهترین راه برای شناخت آداب و رسوم، هنر و باورهای معنوی مردمان دورانهای گذشته است. یکی از این تپه های باستانی که قدمتی 7000 ساله داره گودین تپه است که در استان زیبا و خوش آب و هوای کرمانشاه در شهرستان کنگاور قرار داره. بر اساس حفاری های انجام شده 7 دوره تاریخی برای گودین تپه میشه در نظر گرفت. دوره هایی که قدیمی ترینشون به بیش از 7000 سال قبل باز میگرده. مساحت این تپه حدود 14 هکتاره و از سطح زمین‌های مجاور حدود 30 متر ارتفاع داره. از قدیمی‌ترین لایه این تپه آثار بسیاری به دست اومده. سفالینه‌های کشف شده از گودین تپه کرمانشاه امروزه در سراسر کشور نگهداری میشن. از اونجایی که کرمانشاه یکی از استانهای نسبتاً سردسیر کشور محسوب میشه، در طول فصل زمستان دمای هوای اون به شدت کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل فصل بهار و به خصوص اردیبهشت ماه برای سفر به شهر تاریخی کنگاور پیشنهاد میشه. البته سفر به کنگاور در طول فصل تابستان هم در میان گردشگران و طبیعتگردان بسیار رایجه.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با دنباله تاریخ ایران باستان در خدمت شما هستم. در گفتار پیشین به دوران پادشاهی خشایارشا، چهارمین شاهنشاه هخامنشی پرداختیم و در این گفتار به دوران پادشاهی اردشیر یکم خواهیم پرداخت. خشایارشا در تابستان سال 465 پیش از میلاد به دست فرمانده گارد سلطنتی کشته شد در 55 سالگی پس از 21 سال فرمان روایی، و پسر سومش اردشیر یکم که 18 سال بیشتر نداشت جانشین او شد به خواست همون قاتل یا فرمانده گارد سلطنتی. پسر بزرگتر خشایارشا که داریوش نام داشت به اتهام قتل پدرش، اتهام واهی، کشته شد به فرمان اردشیر، و در واقع همه کارها افتاد دست همون قاتل که اردوان یا ارتبان نام داشت از اهالی هیرکانی یا گرگان امروزی. او و پسرانش در واقع بر دربار چیره بودند تا اینکه کمی بعد اردشیر با خبر شد که خودش هم در شرف کشته شدن هست به دست ارتبان، که پیش دستی کرد و در یک درگیری که در درون کاخ اتفاق افتاد ارتبان قاتل خشایارشا و پسرانش کشته میشن. یکی دو سال بعد در سال 462 پیش از میلاد برادر دیگر اردشیر که ویشتاسپ نام داشت و والی بلخ بود، ساتراپ بلخ بود، شورش میکنه بر ضد برادرش و پادشاهی رو حق خودش میدونه چون بازم بزرگتر از اردشیر بود، ولی شورشش سرکوب میشه، بی نتیجه میمونه در سال 462. واژه اردشیر در واقع به تلفظ فارسی باستان در دوره هخامنشیان ارتخشسره بود، در واقع یعنی پادشاه راستی، ارتب به معنی راستی و خشسره به معنی شاه. مادر اردشیر یکم هخامنشی آمیستریس نام داشت که دختر هوتن، یکی از یاران نزدیک داریوش هخامنشی بود. به علت اینکه دست راست اردشیر کمی درازتر از دست چپش بوده در تاریخ معروف شده به اردشیر درازدست، که البته بعدها مثل این که این صفت رو، صفت درازدست رو در واقع به معنی این گرفتن که اردشیر دوست داشت که دست درازی بکنه به قلمروهای اطراف سرزمین خودش، که البته با واقعیت تاریخی چندان منطبق نیست. یکی از رویدادهای دوران پادشاهی اردشیر کمک خواستن تمیستوکلس سیاستمدار آتنی هست از اردشیر در سال 463. تمیستوکلس همونیه که در نبرد دریایی سالامیس نیروهای خشایارشا رو شکست داده بود در سال 480 پیش از میلاد، ولی در سال 471 تبعید میشه از آتن به آسیای صغیر و سال 463 از دربار ایران کمک میخواد که او رو به قدرت برگردونه در آتن، که البته خب ایران کمکی به برگشتن او به سر قدرت نمی کنه، ولی در